می توان به دست آورد، نه در کنج اتاق. لورد چسترفیلد. چندی پیش داستان مردی را شنیدم که یک کیف محتوی 35,000 دلار پول نقد در خیابان پیدا کرده بود. این مرد بلا فاصله به جستجوی صاحب کیف برآمده و کیف را به او پس داده بود. کسانی که این داستان را شنیدند مایل بودند این مرد را ببینند و درستکاری او را تبریک بگویند، اما او هیچ خبرنگاری را نپذیرفته و حاضر نشده بود که در مقابل دوربین فیلم برداری ظاهر شود. وی با اصرار می گفت که پس دادن کیف کار مهمی نبوده و در واقع تنها کار ممکن بوده است. اتفاقا معلوم شد که آن پول حاصل یک عمر پسنداز یک پیرزن 68 ساله بوده و برگشت آن پول احتمالاً زندگی مالی وی را نجات داده است. مزالک آن مرد به این کار کمترین بهایی نمی داد. چرا؟ بدیهی است که چهارچوب‌های مرجع وی این اعتقاد را در او به وجود آورده بود که انجام کار صحیح در حکم وظیفه است و نیاز به پاداش و بزرگنمایی ندارد. تصمیم وی به این که شناخته نشود از روی هوس نبود، بلکه حس اعتمادی در وی بود که فقط چهارچوب‌های مرجع زندگی او می‌توانست موجد آن باشد. به چهارچوب‌های مرجع خود، چه آنها که در نظرتان خوبند و چه آنها که بد، به صورت توپ پارچه بزرگی بنگرید که تار و پود آن را تجارب شما تشکیل می‌دهد. با کمک عناصر دیگر نظام اساسی، یعنی روحیه، پرسش‌ها، ارزش‌ها و عقاید، از این پارچه الگویی را می‌برید که شما را قادر می‌سازد تصمیم‌هایی درباره زندگی خود بگیرید. در ذهن ما ذخیره‌ای تمام نشدنی از خاطرات مرجع موجود است که می‌توانیم از آنها برای ایجاد هر گونه طرح دلخواه استفاده کنیم و هر روز نیز به این ذخیره افزوده می‌شود. یکی از ملاک‌های هوش و زیرکی افراد نوع استفاده است که از این پارچه می‌کنند. آیا از این پارچه پرده‌ای می‌سازید تا خود را در پشت آن پنهان سازید، یا اینکه آن را به صورت قالیچه ای جادویی در می‌آورید تا با آن بر بلندی‌های ناهموار پرواز کنید؟ آیا دائما در تجارب گذشته خود کاوش می‌کنید تا خاطراتی را از آنها درآورید که بیش از همه شما را نیرومند گردانند؟ در فصل چهارم کتاب به سوی کامیابی 2 گفتیم که یکی از مهمترین محاسن چهارچوب‌های مرجع آن است که در ما حس اطمینان به وجود می‌آورند. در غیر این صورت ممکن است تمام عمر را در ترس و تردید به سر ببریم و نتوانیم کاری انجام دهیم. اگر کتابی که در دست دارید ناگهان سبک شود و در هوا به پرواز درآید و سپس چند متر جلوتر از شما روی زمین بیفتد، چه احساسی خواهید داشت؟ هر گونه احساس ترس و یا تعجب شما ناشی از این است که در تجارب قبلی شما چنین سابقه ای وجود ندارد و لذا نمی دانید که این واقعه را چگونه تعبیر و تفسیر کنید. کودک ممکن است ته سیگاری را از داخل زیرسیگاری کثیفی بردارد، آن را به دهان ببرد و بجود. علتش این است که او هم چهارچوب مرجعی در ذهن ندارد که به او بگوید این کار برایش خوب نیست. البته بعضی از بزرگسالان هم هنوز نمی‌دانند که سیگار مضر است. یک بار دیگر از شما می‌پرسم، چگونه از چهارچوب‌های مرجع خود استفاده می‌کنید؟ آیا آگاهانه طوری آنها را تفسیر می‌کنید که توانایی‌های شما را افزون سازند و شما را در رسیدن به هدف‌ها یاری کنند، یا اینکه مغزتان به طور خودکار به تجارب معدودی می‌چسبد که تقویت کننده نیستند و در نتیجه باورهایی در شما به وجود می‌آید از این قبیل که همه با من لج هستند، یا هر وقت خواستم کاری بکنم زمین خوردم، یا من لایق محبت نیستم؟ نحوه استفاده از چهارچوب‌های مرجع تعیین کننده احساس ماست، زیرا خوبی یا بدی هر چیزی نسبی است و بستگی به این دارد که با چه چیز مقایسه شود. بازرگانی که در هتلی اقامت می کند ممکن است اتاق را بپسندد یا نپسندد و این به خاطرات مرجع او بستگی دارد. من به شما اطمینان می دهم که اگر کسی را از اروپای شرقی بیاورید و در یک هتل درجه سوم آمریکا مسکن دهید، آن را همچون بهشت خواهد دید. گاهی فراموش می‌کنیم که خوبی و بدی هر چیزی بستگی به خاطرات مرجع ما دارد. من به سمینارهای ملاقات با سرنوشت علاقه دارم، زیرا شرایط یادگیری در آنجا فراهم است و من می‌بینم که چگونه چهارچوب‌های مرجع افراد در شکل دادن به رفتارهای آنان مؤثر است. پیش از شروع سمینار پرسشنامه‌هایی به شرکت کنندگان می‌دهیم و از آنان می‌خواهیم که 5 خاطره را که در تغییر مسیر زندگیشان نقش عمده‌ای داشته است بنویسند. در واقع از آنها می‌خواهم که 5 چهارچوب مرجع نیرومند خود را بیان کنند و بسیار تعجب می‌کنم که می‌بینم چگونه یک تجربه واحد از دید افراد مختلف دارای معانی به کلی متفاوت است. بعضی از این افراد مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند و یا از خانواده هایی در هم شکسته و فقیر آمده اند. در این حال بعضی هاشان تجارب تلخ خود را چنین معنی می کنند که دنیاشان ارزش زیستن ندارد و بعضی هاشان از همین خاطرات انگیزه هایی برای تحصیل، توسعه، رشد، همکاری و مثبت بودن می سازند. درست است که صدام حسین در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته بود، اما اوپرا وینفری نیز چنین بود. این خانم که در جوانی مورد تجاوز قرار گرفته و نسبت به او بسیار خشونت و بدرفتاری شده بود، امروزه از طریق برنامه‌های تلویزیونی خود بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد. وی تنها از طریق بیان خاطرات خود زخم‌های کهنه بسیاری از افراد را التیام بخشیده است. میلیون‌ها آمریکایی خود را به او نزدیک احساس می‌کنند و می‌دانند که وی درد آنها را می‌فهمد، زیرا مانند آنها فردی رنج کشیده است. ما به وسیله اندیشه‌های خود ترقی می‌کنیم و از نردبان تصوری که از خیشتن داریم بالا می‌رویم. اوریسون سوئت ماردن. چهارچوب‌های مرجع ما محدود و منحصر به تجارب واقعی ما نیستند، بلکه تصورات ما نیز جزء همین منابع به شمار می‌روند. داستان راجر بانیستر را به خاطر دارید؟ تا آن زمان هیچ کس باور نمی‌کرد که نوع بشر عملاً بتواند 1 مایل را در کمتر از 4 دقیقه بدود. معزالک وی این احساس اطمینان را از طریق مرجع‌های تصوری در خود به وجود آورد. توضیح حاشیه. داستان راجر بانیستر در فصل 4 کتاب به سوی کامیابی 2 ذکر شده است. ادامه متن. او بارها و بارها شکستن این رکورد را در ذهن خود تصور کرد و خود را دید که از این سد گذشته است، تا اینکه کم کم پایه‌ها و مرجع‌های کافی در او ایجاد شد و یقین پیدا کرد که انجام این کار از عهده او ساخته است، همچنان که دیگران یقین داشتند که این کار غیر ممکن است. باید توجه داشته باشیم که نیروی تصور ما 10 بار قوی‌تر از نیروی اراده است. بانیستر از نیروی تصور پایه‌هایی برای میز اعتماد به نفس ساخت و لذا توانست نتیجه ای را به دست آورد که در طول تاریخ بشر سابقه نداشت. اگر قدرت تصور خود را از قید و بند رها کنیم، اعتماد به نفس و بینشی در ما ایجاد می شود که محدودیت‌های گذشته من را در هم می شکند. اخیراً آقای آکیو موریتا یک نسخه از کتاب خود ساخت ژاپن را برایم فرستاد. آقای موریتا یکی از بنیانگذاران کمپانی سونی و مردی فوق‌العاده باهوش است. سرنوشت شرکت سونی نیز مانند سرنوشت هر فرد انسانی نتیجه یک رشته تصمیم است. آقای موریتا در کتاب خود می‌گوید که یکی از مشکل‌ترین و مهم‌ترین تصمیم‌هایی که تاکنون گرفته است رد پیشنهاد شرکت بولووا در مورد خرید 100,000 دستگاه رادیو ترانزیستوری جدید مارک سونی بوده است. در آن زمان شرکت سونی قادر نبود ماهانه حتی 10,000 رادیو را مونتاژ کند. مبلغ قرارداد پیشنهادی معادل 10 برابر دارایی شرکت بود و معزالک آقای موریتا پس از بررسی این پیشنهاد را رد کرد. چرا؟ دلیلش ساده بود. شرکت بلووا می‌خواست نام خودش را بر روی کالا حک کند. آقای موریتا حساب کرد که گرچه قبول این پیشنهاد در کوتاه مدت موجب جهش مالی بزرگی است، اما در دراز مدت باعث نام و شهرت بلووان می شود، نه شرکت سونی. مدیران بلووان نمی توانستند باور کنند که شرکت سونی پیشنهاد آنان را رد کند، اما او به آنها گفت 50 سال دیگر نام شرکت من همپایه شرکت شما خواهد بود و من می دانم که این رادیو که من ساخته ام به آن شهرت کمک می کند. البته کلیه شرکای موریتا او را دیوانه پنداشتند. او با چه اطمینانی این چنین پیشنهاد فریبنده و پرمنفعتی را رد کرد؟ او آینده شرکتش را به روشنی در نظر مجسم ساخت و مرجع‌هایی را ایجاد کرد که هیچ شک وجود نداشتند. او فکر خود را متمرکز کرد و اهدافش را به روشنی در نظر آورد و از ایمانی مطلق و فعال مدد گرفت. امروز شرکت سونی نه تنها در صنایع الکترونیک پیشگام است و سالانه بالغ بر 27 میلیارد دلار درآمد دارد، بلکه در صنایع متنوع و دشواری از قبیل فیلمسازی با خرید کمپانی‌های کولومبیا و تریستار و موسیقی با خرید کمپانی‌های CBS و کولومبیا هاوس نیز وارد شده است و به خاطر کیفیت و مرغوبیت کالا در جهان معروف است. نیروی ایمان باعث می‌شود که به بینش خود بچسبید و آن را رها نکنید، هرچند که ظاهراً با شکست روبرو شوید. اگر توماس ادیسون پس از اولین ناکامی در ساختن لامپ برق و یا حتی پس از 100 بار تلاش ناموفق در این راه دل سرد می شد و دست از تلاش می کشید چه اتفاقی می افتاد؟ اما خوشبختانه او 1000 بار تلاش کرد و مایوس نشد. او می توانست هر یک از این کوشش ها را مرجعی قرار دهد تا باور کند که این کار عملی نیست. اما او برعکس هر یک از تلاش‌های ناموفق خود را مرجع قرار داد که یقین کند به هدف خود نزدیک‌تر شده است. به خاطر داشته باشید که آینه اتومبیل برای این نیست که رو به عقب رانندگی کنید. باید از گذشته درس بیاموزیم، نه اینکه در گذشته ها زندگی کنیم. به اموری توجه کنید که شما را نیرومند گردانند. مطالعه، خوراک فکری. شما حتی به تجارب شخصی و خاطرات مرجع خود محدود نیستید، بلکه می توانید خاطرات مرجع دیگران را وام بگیرید. بسیار جوان بودم که توجهم به افراد موفق جلب شد. کسانی که در راه کمک به دیگران توفیقی بزرگ یافته و تأثیری عمده بر زندگانی گروهی کثیر گذاشته بودند. من شرح حال این افراد را مطالعه کردم و دانستم که این افراد صرف نظر از شرایط و سوابقی که داشته اند، همین که اعتماد به نفس خیشتن را از دست نداده و به خدمات خود به طور مداوم ادامه داده اند، سرانجام موفقیت به سراغ آنان آمده است. من چهارچوب‌های مرجع آنان را اقتباس کردم و این اعتقاد کلی را در خود به وجود آوردم که واقعاً می توانم سرنوشت خود را به دست گیرم. داستان زندگی دوستم سروان جرالد کافی را که به مدت 7 سال در ویتنام زندانی بود حتما به یاد دارید. وی بخش قابل توجهی از این مدت را در زندان مجرد گذراند. در آن مدت وی از تمام خوشی‌های جهان خارج محروم بود و یکی از عواملی که باعث شد سلامت عقل خود را در این مدت حفظ کند این بود که به دنیای غنی و شگفت‌انگیز درونی روی آورد. توضیح حاشیه. آقای رابینز قبلا متذکر این نکته شده است که مغز نمیتواند بین خیال و واقعیت تفاوتی قائل شود و لذا تصورات ما اگر به قدر کافی قوی باشند به اندازه واقعیات بر جسم و روح ما اثر میگذارند. قبول این واقعیت در نظر اول برای خیلی ها دشوار است، ولی خود من در این مورد تجربه ای دارم که در اینجا ذکر آن بی مناسبت نیست. یک روز به اتفاق همسر و فرزندان و بعضی از خیشان نزدیک برای تفریح به پارک ارم رفته بودیم. در آنجا بچه‌ها سوار وسیله ای شدند که مخصوص خردسالان بود و شامل مدل‌هایی به صورت قایق، اسب، اتومبیل و نظایر آن بود که حول محور مرکزی می‌چرخیدند و ضمن گردش به صورت عمودی هم بالا و پایین می‌رفتند. جوانی از بستگان نزدیک پهلوی من بود و ما از پشت نرده ها به اتفاق صحنه را تماشا می کردیم و برای بچه ها دست کام می دادیم. در این هنگام آن جوان رو به من کرد و گفت: ببین می توانی فرض کنی که بچه ها ثابت هستند و ما متحرک؟ من کمی به صحنه خیره شدم و بعد حس کردم که نرده‌ای که به آن تکیه کرده بودم و همچنین زمین زیر پایم به حرکت درآمد و ما به دور بچه‌ها چرخیدن را آغاز کردیم. بچه‌ها را می‌دیدم که در جای خود بالا و پایین می‌روند و این ما بودیم که حول محور آن دستگاه می‌چرخیدیم. پس از مدتی حرکت ما کند شد و متوقف شدیم و آن اسب‌ها و اتومبیل‌ها هم از حرکت عمودی خود باز ماندند و بچه‌ها از آنها پیاده شدند. در این موقع آن جوان به من گفت: عجب سواری مفتی کردیم. بعد از آن شب چندین بار دیگر هم به همان پارک رفتم و سعی کردم که آن تجربه را تکرار کنم، اما در بیشتر موارد آن تمرکز کامل دست نداد. لیکن در ایام اخیر که سرگرم ترجمه کتاب به سوی کامیابی دو بودم، یک شب پس از ساعتها قلم زدن تصمیم گرفتم برای رفع خستگی در طول اتاق قدم بزنم. فصل تابستان بود و شب از نیمه گذشته بود. نسیم خنک و مرطوبی از دریچه کولر می‌وزید و فرش زیر قدم‌های آهسته من کمی فرو می‌رفت. چشمانم را بستم و خود را در ساحل زیبای دریای مازندران دیدم. مجسم کردم که با پای برهنه بر روی ماسه های نرم ساحل دریا قدم می زنم و نسیم دریا به سر و صورتم می خورد. در عالم خیال صدای همهمه دریا را می شنیدم و غروب آفتاب را بر پهنه نیلگون دریا تماشا می کردم. پس از آن که به دنیای واقعی برگشتم حال خوشی داشتم، چنان که گویی واقعا در ساحل دریا پیاده روی کرده باشم. نمی دانم شما که این سطور را می خوانید تا کنون چنین حالاتی را تجربه کرده اید یا نه، ولی من گاهی به این فکر می افتم که آیا بین دنیای خیال و جهان واقعیت ها مرز مشخصی وجود دارد؟ آیا این عقیده رابینز عین حقیقت نیست؟ برای احساس شادمانی به هیچ عامل خارجی نیاز نداریم؟ مترجم ادامه متن: در کودکی اشعار و داستان‌های گوناگونی را حفظ کرده بود که آنها را پیش خود تکرار می‌کرد تا تنوعی در محیط ساکت و یکنواخت زندان که روزهای متوالی ادامه داشت ایجاد کند. نیازی نیست که شما را به زندان مجرد بیاندازند تا بتوانید زیبایی و قدرت کاوش در گنجینه گرانبهای خاطرات و مرجع‌های خیالی را کشف کنید. می‌توانید هر روز به ذخایر این گنجینه بیفزایید. غنای ادبیات، داستان‌ها، اساطیر، اشعار و موسیقی را دریابید. کتاب بخوانید، به سینما بروید، نوارهای ویدیویی تماشا کنید، نوارهای کاست گوش کنید، در سمینارها شرکت کنید، با مردم سخن بگویید و با عقاید و نظرات تازه‌ای آشنا شوید. هر مرجعی دارای نیروست و شما هرگز نمی‌دانید که کدام یک از آنها زندگیتان را به کلی دگرگون می‌کند. در مطالعه یک اثر خوب نیرویی نهفته است که شما را وامی دارد همچون نویسنده فکر کنید. در آن لحظات جادویی که در جنگل‌های آردن به سفر می‌پردازید، ویلیام شکسپیر هستید. هنگامی که کشتی شما در جزیره گنج می‌شکند، رابرت استیونسون هستید. شما مانند نویسندگان این کتاب‌ها فکر می‌کنید و احساسات و تخیلات شما نظیر آنهاست. خاطرات آنها متعلق به شما می شود و مدت ها پس از مطالعه کتاب یاد آن صحنه ها در ذهن شما می ماند. این نیرویی است که در ادبیات، نمایش خوب و موسیقی نهفته است و به این علت است که مایلیم دائما خاطرات مرجع خود را گسترش دهیم. زمانی معتقد بودم که تماشای تئاتر چیزی جز اتلاف وقت نیست. علتش این بود که تا آن زمان چیزی جز اجراهای ضعیف و نمایش‌های کشدار و خسته کننده ندیده بودم. اما یک روز با همسرم بکی به تماشای نمایش موزیکال بینوایان رفتیم. تا آن موقع هرگز چیزی که تا این اندازه مرا تکان دهد ندیده، نشنیده و نخوانده بودم. از آن به بعد به تماشای نمایش معتاد شده ام و هر بار که به نیویورک می رویم تماشای تئاتر را در اولویت‌های برنامه‌های خود می گذارم. تصور مهمتر از دانش است. آلبرت اینشتین. سالها پیش فکر زیبایی در من ایجاد شد که موجب گردید تا از همه اتفاقات زندگی خود لذت ببرم و آن این بود که خاطره بد وجود ندارد و در زندگی مشغول هر کاری که باشم، خواه درگیری با مشکلات و خواه فعالیتی دلپذیر، اگر اندکی توجه کنم در هر تجربه این نکته ارزشمندی می توانم پیدا کنم و اگر از هر تجربه نکته ای و نظریه ای را دریابم، در آن صورت دائما رشد خواهم کرد. هنگامی که محصل بودم، پولهایی را از هر طریق و با هر زحمت فراهم می کردم تا در سمینارها شرکت کنم. دوستانم از این که به بعضی از سمینارها بارها بارها می رفتم تعجب می کردند. اغلب از من می پرسیدند، چرا به تماشای برنامه ای می روی که قبلا دیده ای؟ و من ناگزیر به آنها می گفتم که از اثر تکرار آگاهم و هر بار که مطلبی تکراری را می شنوم نکته تازه ای از آن در می یابم، زیرا که من دیگر آن آدم قبلی نیستم. می گفتم که شنیدن یک مطلب مکرر باعث می شود که به استفاده از آن مقید شوم و می گفتم که تکرار مادر مهارت است. هنگام بازبینی یک برنامه، نکات تازه‌ای به نظرم می رسید و نظرات تازه‌ای می شنیدم که تأثیری دگرگونه در من داشت و موجب شد که بتوانم خاطراتی تازه، تعبیرهایی تازه، اعمالی تازه و نتایجی تازه در زندگی خود بیافرینم. از تضادها استفاده کنید تا نظرگاهی نو در زندگیتان پیدا شود. بعضی از چهارچوب‌های مرجع موجب اعتلاء روح و افزایش بینش انسان می‌شوند، در حالی که بعضی از آنها رویه دیگری از زندگی را نشان می‌دهند که خوشایند ما نیست. از این چهارچوب‌ها می‌توان برای متعادل کردن زندگی استفاده کرد. این خاطرات موجب نوعی تضاد یا کنتراست می‌شوند و از یک نواختی جلوگیری می‌کنند. ممکن است این خاطرات در نظر شما بسیار بد و ناخوشایند باشند، ولی خوب است در نظر داشته باشید که کسانی هم هستند که خاطراتی بدتر از شما دارند. در برنامه های سمینار 9 روزه مهارت، همیشه بخشی از روز را به آشنایی با افراد معلول و یا کسانی که دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته اند اختصاص می دهم. افرادی از قبیل دبلیو میچل و یا دوست خوبم مایک دیویس که در عالم جوانی و مستی تصمیم گرفت از بالای پل به رودخانه بپرد، غافل از آن که آب رودخانه بیشتر از 0.5 متر عمق نداشت، وی بلافاصله از گردن به پایین فلج شد. این افراد به سمینار می آیند و در نهایت صداقت می گویند که زندگی چقدر عالی و زیباست و تا چه اندازه از این که زنده هستند احساس شادمانی و خوشبختی می کنند و چه کارهای بزرگ و مثبتی در زندگی خود انجام داده اند. گاهی دوست خوبم داکس را دعوت می کنم که در یک آتش سوزی به دام افتاد و تمام پوست تنش سوخت و چشمش کور شد. این شخص بعدها علی‌رغم همه مشکلات جسمانی به تحصیل ادامه داد تا به وکالت دادگستری رسید. موضوع آن جلسه درس این است که یک باور ساده ولی اساسی را در حاضران به وجود آورم و آن این است که من هیچ مشکل اساسی ندارم. در مقابل این افراد با شهامت که داستان زندگی خود را می گویند، هر یک از شرکت کنندگان احساس می کند که گرفتاری های او ناچیز است. بلافاصله انواع گرفتاری هایی که هر یک از آنها در مورد همسر، وضع تحصیلی فرزندان، از دست دادن شغل و یا ناکامی در رسیدن به هدفها دارند، در نظرشان معمولی جلوه‌گر می شود. در هنگام بیغمی و بیخیالی نیز می توانیم از چهارچوب‌های مرجع دیگری استفاده و انگیزه های لازم را ایجاد کنیم. این درست است که گرفتاری های شما هر قدر بزرگ باشند، کسانی پیدا می شوند که گرفتاری های بزرگتری دارند. اما این هم صحیح است که شما هر قدر موفق باشید و هر قدر خوب کار کرده باشید، کسانی پیدا می شوند که بهتر از شما باشند. در همان زمان که فکر می کنید سطح مهارت شما به حد اعلا رسیده است، کسی را پیدا می کنید که در سطحی بالاتر از شما قرار دارد. و این یکی از جنبه های زیبای زندگی است که موجب رشد و ترقی دائمی می شود. استفاده از مرجع‌های تازه برای بالا بردن معیارهایی که برای خود داریم شیوه این نیرومند به شمار می‌رود. این مرجع می‌تواند مطالعه تعلیمات یک رهبر بزرگ معنوی باشد که علی‌رغم بدرفتاری‌های دیگران عشق و محبت را نثار آنان می‌کند و یا مشاهده کسانی که توفیق مادی بزرگی پیدا کرده اند. اولین باری که کریس همتر، آرشیتکت و هتلدار متمول را ملاقات کردم، هرگز فراموش نمی کنم. من و بکی افتخار این را داشتیم که جزو اولین کسانی باشیم که برای دیدار کریس و خانوادهش در منزل مسکونی جدید آنان دعوت شویم. یک خانه 70 میلیون دلاری در هاوایی که زبان از توصیف آن قاصر است. در ورودی آن به تنهایی بیش از 1 میلیون دلار خرج برداشته است. ممکن است با توجه به قوانین فردی خود بگویید این کار اسرافی فوق تصور است، اما برای من جالب بود که ببینم در زمینه رشد اقتصادی و بازرگانی تا کجا میتوان پیش رفت. ناگهان قصر 4 میلیون دلاری خودم در نظرم حقیر جلوه کرد. قیمت تمام قصر من شاید از قیمت در ورودی و سنگ‌های مرمر پلکان آن عمارت کمتر بود. البته جا داشت که بزرگتر فکر کنم، محدودیت‌ها را بردارم و چیزهای غیر قابل تصور را به تصور درآورم. آنچه در این دیدار از همه جالب‌تر بود این بود که متوجه شدم کریس و همسرش پتسی زوجی فوق‌العاده خونگرم هستند که سرمایه خود را در راه خلق محیطی واقعاً رؤیایی خرج کرده اند. برای تغییر ادراکات و احساسات خود می توانیم از چهارچوب‌های مرجع متضاد استفاده کنیم. هر وقت که در اثر کار زیاد حالت خستگی و یأس بر من عارض می شود به یاد مردی می افتم که یک بار در یکی از سمینارهای من شرکت کرده بود. وی مردی ملایم و خونگرم بود که متاسفانه در لحظه ای نامناسب از جایی نامناسب سر در آورد. وی در 45 سال روز تولدش برای سوختگیری به پمپ بنزینی رفت که 2 نفر قبلا در آنجا کمین کرده بودند. 2 نفر که همان روز از زندان آزاد شده و در همان مدت کوتاه به این نتیجه رسیده بودند که در خارج زندان راحت نیستند و می‌خواستند کاری کنند که دوباره به زندان بیافتند. لذا نقشه کشیدند که در نزدیکی پمپ بنزینی کمین کنند و اولین نفری را که وارد آنجا شود به قتل برسانند. پیر یا جوان بودن و زن و مرد بودن آن فرد برایشان کمترین اهمیتی نداشت. وقتی آن مرد برای بنزین زدن از اتومبیل خارج شد به او حمله کردند و وحشیانه و به قصد کشت او را کتک زدند تا مرد. اگر فکر می کنید در زندگی مشکلاتی دارید، در نظر بیاورید که بازماندگان وی 1 زن و 4 فرزند خردسال بودند. شنیدن این داستان روحیه مرا خراب کرد و نمی توانستم آن را باور کنم. چگونه می توان از چنین حادثه ای معنایی مثبت درک کرد در حالی که هیچ نکته مثبتی در آن به نظر نمی رسد؟ این که اگر چنین حادثه ای برای یکی از افراد خانواده من اتفاق می افتاد چه حالی می شدم اصلا برایم قابل تصور نبود. از خودم می پرسیدم که چه کمکی از من ساخته است؟ بلافاصله به همسر بیوهش تلفن کردم و گفتم که حاضر به هر گونه کمکی هستم. اولین هدفم این بود که به نوعی روحیه او و فرزندانش را تقویت کنم. در چنین شرایطی هر کسی ممکن است به سهولت معتقد شود که این جهان ارزش زندگی ندارد، که نوع بشر ذاتاً وحشی و ویرانگر است، که انسان ممکن است صحیح ترین کارها را انجام دهد و سرانجام همچون علف هرزه ای درو شود. پس کوشیدن چه فایده ای دارد؟ من به آن خانم یادآور شدم که به خاطر فرزندانش بسیار مهم است بتواند به هر ترتیب که شده این حادثه را طوری تعبیر کند که روحیه آنان را تا حدی قوی سازد. وقتی از او پرسیدم که این واقعه را چگونه معنا می کند، ابتدا تأثیر عمیق خود را ابراز کرد. اما آنچه مهمتر بود و جنبه مثبت آن حادثه تلقی می شد این بود که پس از انعکاس این حادثه در مطبوعات، سیل همدردی و محبت به سوی او سرازیر شده بود. صدها نامه برایش رسیده بود که هر یک پیشنهاد کمک و حمایت کرده بودند. این نامه ها را افراد گوناگونی از طبقات مختلف اجتماعی نوشته بودند. این خانم می گفت من دریافتم که اعتقاد به این که مردم ویرانگرند و یا در جهان عدالت وجود ندارد من و فرزندانم را نابود می کند. لذا در این حال که این حادثه بی اندازه برایم دردناک است، اما می دانم که در پشت این واقعه حکمتی موجود است. این صرفاً اعتقاد من است و برای اثبات آن دلیلی ندارم. این خانم شهامت آن را داشت که از ایمان به عنوان مرجع نهایی استفاده کند. همین اعتقاد که باید حکمتی در کار باشد، ولو این که نداند آن حکمت چیست، او را از رنج دردناکترین حادثه زندگیش خلاص و روحیه او را قوی کرد. عجب زن قدرتمندی! فرزندان او چقدر خوشبخت بودند. به آنها گفته بود: بچه ها به این همه مردم توجه کنید و ببینید چقدر نسبت به ما محبت دارند. مردم واقعا خوبند. افراد بد در جهان انگشت شمارند که باید به آنها کمک کرد. اما پدر شما به جهان بهتری رفته است، زیرا همیشه به خداوند ایمان داشت. او در این جهان مأموریتی داشت که به پایان رسید. اما زمان ما هنوز سپری نشده است و لذا مادام که در این جهان هستیم باید از زندگی خود استفاده کنیم. از مرگ پدرتان نتیجه میگیریم که باید از هر روز زندگی خود استفاده کنیم و نباید تصور کنیم که او را از دست داده ایم، زیرا که او پیوسته با ماست. تنها با چشم دل است که میتوان به درستی دید. چشم سر آنچه را که ضروری است نمیبیند. آنتوان دو سن اگزوپری. آنچه در چشم ما تا تاریک